أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نعود للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيدنا بينهم وقال شركاؤكم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وذل عنهم ما كانوا يفترون. چون قیامت روز فصل است، روز ظهور حق است، هر گونه اختلافی در اون محکمه باید به داوری نهایی برسه، هم اختلاف های علمی هم اختلاف های عملی بمانند. این همه آرای متضاربی که در مکتب های گوناگون هست در دنیا قابل حل نیست. یه روزی باید باشد که بالاخره معلوم بشد کدوم عقیده حق است، کدوم عقیده باطل. اخلاق ها اینطور است، اعمال ها اینطور است، ادعاها اینطور است. فرمود در این هشت اکبر بین مشرکان و شرکای اونها ما فرق نگذاریم. اینها برای خود شریک قائل شدند که می گفتن هذا لله و هذا لشرکا، اینا مالی را برای اونها قرار دادن و اینها شریک الباری نیستن. در حقیقت شرکت را مشرکان و بت‌پرستا به نام این بت‌ها سبب دادن، نه اون بت‌ها مدعی همچه شرکتی هست، نه ذات اقدس اله چنین سمتی را برای بت‌ها تنظیم کرده است. این شریک الباری بودن مجعول است. قضا ذات اقدس اله در بخشی از آیات قرآن کریم فبود و خرق و لهو بنین و بنات و اتخذوا من دونه آلهه یا شرکا الجن و جعل هم کذا و کذا. اینها مجعولان بت پرستا هستند، نه خودشون ادعا دارن نه کسی سمت بت پرستی را به اینها داد. پس اون روز باید بین حق و باطل جدایی بیاد. جداییش هم به این است که فرمود ما به اینها میگیم همه تون سر جاتون باشید، در مکانتون باشید و در مکانتتون باشید. از این که هر کدام در مکانتشون قرار بگیرن معلوم شود که جاشون جداست. و از این که فرمود فزینا با فعل ماضی تعبیر کرده نه با فعل مضارع، معلوم شود که این چیه است که اول همه اینها را به صف میکنن بعد بینشون جدایی میاندازن. بلکه در همه اون تنظیم صفوف که به لحاظ مکانت هست جاشون فرق میکنن. نظام نفر بود مکانکم انتم و شرکاکم ثم نزیل بینهم یا نزیل بینهم. همود همین که میگیم هر کدوم در جا خودتون باشید همین تزییل است. تزییل مبالغه زال یزیلوست نه زال یزولو. اون طوری که فرا گفته این یک عجوف یائیست نه عجوف واوی. در باره عجوف واوی معمولا لازم است، متعدی نیست، ولی زال یزولو. اما زال یزیلو متعدی هم آمده که گفتن لو تزیلو لعذبنا از همین قبیل است. این زیلنا برای تعدیه نیست، برای مبالغه و کثرت و شدت است. به فعل ماضی تعبیر کردن هم برای همین است که این که ما گفتیم هر کدام سر جاتون باشید همین معنا هر کدام در مکانتون باشید در جایگاهتون قرار بگیرید همین خودش تزیل است. نه اینکه اول اینا رو صرف بکنیم بس ثم نزیل بینهم. مکانکم انتم و شرکاکم زیلنا بینهم. هر کدوم در جایگاه خاص خودشون قرار دارن. گاهی قرآن کریم می‌فرماید به اینکه اینها دست پرورده خود شما هستند، کسی اینها رو سمت شرکت نداره. فخرق لهم بنین و بنات از همین قبیل است. در سوره مبارکه بقره این آیه قبلا خونده شد، آیه 166 به 167 که تابعان از مسبوعان تبری می‌گویند: استبر الذين تبعوا من الذين تبعوا ورعوا العذاب و تعطقت به الاسباب. هر گونه پیوند بینشون دیگه گسیخته است. انگاه قال الذين تبعوا لو ان لنا كرتان فنتبر منهم كما تبروا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم بما هم بخارجين من النار. که این پیروی باطل در اون روز باعث حسرت اینهاست و عمل خود را با حال تحسر می‌بینه. در سوره مبارکه انعام آیه 100 به این صورت است: و جعلوا لله شرکاء الجنه، که شرکا مفعول اول است، جن مفعول دوم، یعنی جن را شرکای خدا قرار اینا قرار دادن. پس شریک الباری بودن این معبودها امر جعلی است. جائلانش هم خود با عابدانن، بت پرستانن، کسی به اینا سمت شرکت نداره. و جعلوا لله شرکا الجنه، یعنی جعلوا لله شرکا، یعنی جعلوا الجنه شرکا لله، دوم شرکا اول، شرکا و شرکا دوم. و خلقهم و خرقوا له بنین و بناتین، در حالی که خدا اینها را خلق کرده، اینا مخلوق خدا هستند. همین بت پرست ها که برای خداش جن را شریک قرار دادن، برای خدا پسر و دختر هم خلق کردن، جعل کردن، آفریدن. تو عالم دنیا همه چیز با ادعا برای یه عده تثبیت می شود. چیزی که در دنیا واقع نشود و جعل نشود نیست. اول درباره خود ذات خدا برای اون شرف شریف قرار دادن، شناسنامه قرار دادن، پسر قرار دادن، دختر قرار دادن، از اینا هست تا رسد به دیگری. خب پس و خرق له بنین و بناتن، این به غیر علم و رهو تنازم احواسته است برای همه. و جعلوا لله شرکا الجنه، به غیر علم، و خرق له بنینه، به غیر علم، و بناتن، به غیر علم. همه این کار رو جهل انجام دادن. سبحانه و تعالی اما یصفون. بدیع السماوات و الارض، انا یکون له ولد و لم تکن له صاحبه، و خلق کل شیء و هو بکل شیء علیم. فرمود این چگونه ممکنه فرزند داشته باشد در حالی که همسر ندارد؟ لم یتخذ صاحبه ولا ولدا. در نوبت های قبل اشاره شد که قرآن چون نور است، برای همه مردمت در سطوح مختلف حرف می زنن. یعنی مطلبی در قرآن نیست که توده مردم هم نفهمن. برای اثبات این که خدا منزه است از فرزند، فرمود خدا که همسر ندارد چگونه فرزند داشته باشه؟ خب این با الله الصمد خیلی فرق میکند، با مقام احدیت خیلی فرق میکند، با لیس کمثله شیء خیلی فرق میکند. قرآن برای همه مردم است، از افراد ساده تا افراد متوسط تا اوحدی از صاحب نظران و اوحدی از صاحب بصران. چون لهم درجاتون یک سو، بعد بالاتر از او هم درجات و از طرف دیگر، لذا کتاب تفسیر لازم است، بحث تفسیری لازم است، تدبر لازم است، افلای تدبر قرآن لازم است به مانند آن. پس اگر گفته شد به این که قرآن برای همه مردم بی کتابی سودمند، همه می فهمن، اما همه یکسان که نمی فهمن. الناس معادن که معادن ذهب و الفضه. تو بیانات نورانی اهل بیت علیه السلام هم همینطور. مرحوم ابو بیهقی تو کتاب شریف توحید صدوشون نقل میکنن، کسی آمده خدمت امام صادق سلام الله علیه، عرض کرد توحید چیه؟ دلنی علی التوحید، توحید هو الذی انتم علیه، همینی که دارید دیگه. این خدا واحد است، لا شریک له، به حسش هم ولایت است، به شما هم جزء پیروان اهل بیت علیهم السلام. همین است دیگه توحید. خب یک دامدار یا کشاورز یا پیشه‌ور یا آدم مؤمن محترم متوسط وقتی از امام زمانش توحید سوال میکنه، خب جوابش همینه دیگه. اما وقتی نوبت به هشام بن حکم یا هشام بن ثابت به اینها که میرسه، حضرت از اونها سوال میکند که آیا تو درباره توحید خدا وصفی داری، نظری داری، معرفی میکنی؟ عرض کرد بله. اما بگو ببینم خدا رو چجوری توصیف میکنی؟ عرض کرد و سمیع البصیر و مانند. بعد فرمود هذه صفت یشترک فیها المخلوقون، این صفت است که خب غیر خدا هم سمیع است، غیر خدا هم بصیر است. عرض کرد خب شما چی میفرمایید؟ اون وقت حضرت اون برهان را ذکر کرد که ما نمیگیم خدا سمیع است، ما نمیگیم خدا علیم است، میگیم علم است. علم لا جهل فیه، نور لا ظلمت فیه، حیات لا موت فیه. وقت اینه که فارابی تربیت میکنه، اینه که با علی تربیت میکنه. وگرنه مسئله بسیط الحقیقه یا صرف الوجود لای سنه و تکرره که قبلا نبود، این حرفا نبود. خب پس الناس معادن که معادن ذهب برفزه. بعد مرحوم صدو رسول الله علیه نعم کند که هشام رسول الله علیه بود که خرجت من اندهی و انا اقلب الناس به توهی، من از محضر امام ششم سلام الله بیرون آمدم و عالمترین مردم بودم در مسئله توحید، برای که حضرت من خوب تربیت کرده. خب اونی که یک کاسب و پیشه‌ور عادی است، حضرت ما توحید همینی که دارید دیگه. و اونی که هشام است، حضرت از او حرف میگیرد و او رو توجیه میکند، میگد خدا حی نیست، حیات است. اگر گفتی حی است، مهم آن است که صفت زائد بر ذاته، این عین صفت است، چون صفت در اونجا عین هویت محض است. وقت این رو که به دست حکما میدیم، این شاگردان بزرگ تربیت میشن. بنابراین قرآن برای همه است، اما همگان یک جور نمیفهمند. اون صمدیت خدای سبحان و تنزه او از جسمانیت و ماده یه مطلب است. اینجا که فرمود انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه، ای که همسر ندارد چگونه فرزند داشته باشد، برای سطح دیگه است. هر تقدیر در بخش دیگر ذات اقدس اعلان فرمود که ما این حالی که احضار کردیم عابد و معبود را، هر کدام حرفا خاص خودشون دارن، حالا یا معبودها مختلفن یا موقف ها مختلف است، که این آیات با هم بشه هماهنگ. در سوره مبارکه صافات فرمود به این که آیه 22 و بعد سوره صافات، هذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون، قیامت دیگه روز فصل است، تمام آراء و افکار و عقاید و اعمال حقش از باطل جدا می شود. احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون من دون الله فهدوهم الى صراط الجحیم و قفوهم انهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون و اقبل بعضهم على بعض یتساءلون قالوا انكم كنتم تأتوننا على اليمين. این افراد فریب خورده به اون افراد فریبکار میگن شما ما را فریب دادی، از راه توانمون آمدی، توانمون را گرفتید، از راه قدرتتون آمدید و ما رو به بند کشیدید و گمراه کردید. قالوا بل لم تكونوا مؤمنین، شما اهل ایمان نبودید، بین انبیا در بین شما بود، فطرت و عقل در درون شما بود، خب ما هم دعوت کردیم میخواستید نیایید. و ما کان لنا علیکم من سلطان، ما چه قدرتی داشتیم بر شما، ما دعوت کردیم. خب همین عقل و فطرت هم دعوت کرده، این همه انبیا و اولیا دعوت کرده، خب بخواستید اونا رو مش بگیم. و ما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین، اصلا شما اهل طغیان بودید، میخواستید برابر میلتون کار کنید. حالا اینها رو کم کم جمع بندی کنید تا برسیم به شیطان. پس اول سخن از مستضعف و مستکبر است که در سوره مبارکه سبع بود که قبلا خونده شد، بازم الان اشاره میکنیم. بعض سخن از عابد و معبود است، بعض سخن از فرشتگان و عبادت کنندگان و فرشتگان است، بعض سخن از قدیسین بشر نظیر هستی عیسی سلام الله علیه و امثال ذالک است با کسانی که قال و ان الله سال و سلاسه است. منشه همه این اضلالها شیطانه تا سرانجام به خود شیطان میرسه. اومد اینا با خود شیطان درگیر میشن، یه چالشی بین شیطان زده ها به شیطان است. به شیطان میگن تو ما رو گمراه کردی، شیطان میگه من چی شما رو گمراه کردم؟ من فقط یه دعوتنامه برای شما نوشتم. همین شما دو تا دعوتنامه داشتید، یکی از درونتون عقل و فطرت میگفتی که از بیرون انبیا و اولیا میگفت، منم یه دونه دعوتنامه خب میخواستی نیایی. این حرفایی که به دنبال من راه افتادید من از قبل میدونستم این حرفا باطله. اینی کفر تو ما اشتکتونه من قبل، شما تازه فهمیدی، شما تازه فهمیدید حق با خداست. من از همون قبل فهمیده بودم حق با خداست. خب من چیکار کردم به شما؟ گفتم بیای تو آمدی. میبینید هم از مستضعف و مستکبر شروع میشه کفارای احزاب و جناها و این بازی هاست، هم از عابد و معبود میشه که سبقه مذهبی داره، هم با شیطان درگیرن که سبقه کلامی داره. همه اینها در یوم الفصل ظهور میکنه. در این بخش از سوره مبارک صافات که هم بوی عبادت میداد هم بوی استکبار، میفهمد به این که اونا میگن ما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین، شما اهل تجاوز و تعدی بودی. خب کجا عقلتون هدایتتون نمیشد؟ کجا فطرتتون هدایتتون نمیشد؟ کجا انبیا نیامده بودن؟ چطور به دنبال ما راه افتادی؟ این ماری در سوره مبارکه سبب به این صورت بیان شده است. آیه 31 سوره مبارکه سبب، ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض للقول، دعواشون اونجا شروع میشه. یقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين، این مستضعفین و مستكبرین میگن اگه شما نبودید ما ایمان می آوردیم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى، چجوری ما جلوی هدایتتون گرفتیم، چجوری جلوی ایمانتون گرفتیم؟ بعد از جاءكم، آخه این همه انبیا و اولیا آمدن گفتن، این همه دلیل عقلی و فطری با شما بود، بل کنتم مجرمین، از شما تبهکاری، به دنبال ما هم راه افتادید، برهانی در مسئله ندارید. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا والمكر الليل والنهار تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، میگن نه اون نقشه هایی که شما شبان روز میکشیدید ما را فریب بدید، اون نقشه های شبان روز ما را گرفتار کرده. اونا باز میگن ما که نقشه کشیدیم ولی پیامبران معصوم با معجزه صریحا شما را دعوت کردند. لذا کاد و اثر رو ندامت رمار اول عدا و جعل الاغلال فی اعناق الذین کفروا هل یجزون الا ما کانوا یعملون، فمود ما اینا به زنجیر میکشیم، به گردنشون غل میزنیم، نه جزاء به ما کانوا یعملون، یه دیگه با نداره. فمود این همین بردگی که دیگران داشتن، این زنجیر بردگی و اسارتی که در دنیا به دنبال دیگران را افتاده بودن، در قیامت همون زنجیر تو گردنشونه. و جعلن الاغلال فی اعناق الذین کفروا هر یجزون الا ما کانوا یعملون، نه به ما کانوا یعملون. اینی که در سوره مبارکه اعراف آمده است، سوره مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم یزدق عنهم استهام و الاغلال التي كانت عليهم، همون اغلال ظاهری رژیم بردگی و همین اغلال اینجا تمام به این که ما یار به زنجیر میکشیم، این جز عملی اونها چیز دیگر نیست، نه جزاء به ما کانوا یعملون، به ما کانوا یعملون نیست، هل یجزون الا ما کانوا یعملون. خب فهمید شما زنجیر بردگی کشیده بودید، به دنبال دیگران رفتار بودید، الان همینطوره دیگه. در سوره مبارکه قصص همین مطلب با یه بیان دیگری ارائه شده است. آیه 61 به بعد سوره مبارکه قصص این است، و یوم ینادیهم فیقولوا اینش رکای الذین کنتم تزعمون، با بت پرستا رو دعوت میکنن میگن کو معبود هاتون، اون شرکا و اون شریک الباری که شما جعل کردید کو. همه در قیامت آمدن میبینن کسی که مقرب الالله باشد، شفیع الالله باشد نیست. یه مش چوب خالی هست، یه مش سنگ خالی هست. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا تبرأنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون. اینا میگن ما هم تو که گمراه شدیم، اینا هم گمراه شدیم، ولی اینا ما رو عبادت میکردن. اما به دنبال یا به دنبال جن بودن، یا به دنبال هوس بودن، یا به دنبال سنت های باطل قومی خودشون بودن. اینا ما رو عبادت میکردن، چیز دیگه بودن. این صحنه هم میگذرد برابر اون چیزی که در سوره مبارکه نحل است پیش میآید. آیه 85 به بعد سوره نحل این است: و اذا را الذین ظلموا العذاب فلا یخفف عنهم ولا هم ینظرون و اذا را الذین اشرکوا شرکاءهم قالوا ربنا هؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک فالقوا الیهم القول انکم لکاذبون و القوا الی الله یومئذ السلام و ضل عنهم ما کانوا یفترون. حالا گویا شرکاشون اول به همون صورت ظهور میکنن، اینا به خدا عرض میکنن خدا یا این ما اینها رو میپرستیدیم، باطن اینها ظاهر میشود، اینا میگن خدا یا اینا که ما رو عبادت نمیکردن اگر فرشتگانن یا مثلا عیسی سلام الله علیه قدیسین بشرن، میفرمان ما که اینا دعوت نمیکردیم، از کار اینها بیزار بودیم، اینا رو به توحید دعوت میکردیم و مانند. اگر اصنام اوثان هم که اون سبقه واقعیشون ظهور میکنن، اینا میفهمن یه مشچوب و سنگ هم، چیز دیگری نیستن، لذا میگن ما رو عبادت نمیکردن، به دنبال احباب و هوسا خودشون بود. این در سوره مبارکه نقل یا مواقف مختلف است یا معبودهای مختلف است. احیانا برای اهمیت مطلب گاهی آیه چند بار نازل می شود تا سرانجام برسد به شیطان، چون منشأ همه این اغواها شیطان است. گفت که لاغوین نام اجمعی، باید با خود شیطان درگیرن. بالاخره با اغوا و اذلال شیطان اینا یا ملحد شدن، یا هواپرست شدن، یا فرشته پرست شدن، یا شیطان پرست شدن، یا نمرود پرتون پرست شدن و مانند. وقتی سرانجام به خود ابلیس میرسه، دستور مبارکه ابراهیم آیه 21 به بعد به این صورت ذکر میکند: به برزو لله جمیعا فقالت ضعفاؤل الذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. این دنبال روها به اون رهبران کفر، ائمه کفر، میگن به این که ما به دنبال شما راه افتادیم، آیا میشه مشکل ما رو امروز حل بکنی؟ قالوا لو هدانا الله لهدیناکم، اگر این خدای سبحان ما رو به مقصد میرسون ما میتونستیم کار مشکل رو بشه حل کنیم، ولی ما خودمون در راه موندیم. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، ما چه ناله بکنیم چه ناله نکنیم چاره ای نداریم، ما از ما هیچ کاری ساخته نیست. اونگاه سرانجام با خود ابلیس یار چالش دارن که بالاخره تمام این فتنه ها از توست. وقال الشیطان لما قضی الامر، حالا که داوری ها تمام شد، بهشتی ها بهشت به طرف بهشت میرن، جهنمی ها به طرف جهنم، این صریحا اعلام میکند که من بیگناهم، تقصیر به عهده شماست. وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق، خدا وعده صحیح داد، به خیر وعده داد، راه را نشون داد، هدف را نشون داد، گرایش را در شما ایجاد کرد. و وعدتکم، منم وعده دادم، منتها من خلف وعده کردم، خدا اهل خلف وعده نبود. و وعدتکم فاخلفتکم، پس هم خدا وعده داد هم من، او به وعدش وفا می کرد و می کنه، من خلف وعده کردم، کارم بسر خلف وعده است. و ما کان لی علیکم من سلطان، من جز دعوت و وعده کاری نداشتم، بهتون وعده دادم، دعوت کردم که به دنبال من بیایی، اگر چون که به دنبال من آمدید مثلا به فلون مرحله میرسید. یه دعوت بود به یک وعده، اما والله یدعو الی دار السلام بود، لا یخلف الله وعده بود، لا یخلف الله المیعاد بود. و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. بنابراین فلا تلومونی، شما حق ملامت نداری، حق اعتراض نداری. اما بعض این که اینو گوش دادن بو دارن سواری میدن احتناک میکنن، وگرنه کسی نره به دنبالش زیر چتر اون نره که زیر سواری ندیگ و احتناک نمی کند. که اول شارکون فی الانوار و الاولاد هست، این وسوسه در اونها اثر میکند، سید میکند، اونا رو به بند میکشد و به احتنکن ذریته هم میشود. خب فلا تلومونی و لومو انفسکم. بعد گفت ما انا به موسیقی کن به ما امتا موسیقی. نه امروز شما به ناله و فریاد من جواب مثبت میدید، مشکل من حل میکنید، نه من، ما هر دو معذبیم، ولی من هرگز شما را مجبور نکردم، سو قدرتی نداشتم من. ما کان لی علیکم من سلطان، من چه قدرتی داشتم بر شما جز دعوت. این وسوسه دعوت نامه است. خب این همه آیات الهی هم دعوت نامه است دیگه. دم، خب عقلم یجدی ما فوق او، مگه آدم دم و هر جا میریزه، اما یجدی مجد دم، انسان صاحب دمه و برای هر کسی هم جلوش میگیره، میگه همونجا باش، من کار مبارزه است، تو باید باشی، منم با تو بجنگم، نمیذارم بیرون بیای. اما انسانی که خلق علی فطرت الله، این بر دم هم اشراف داره، داخل اون فی دم لا بالممازجه، اون هوش فطری دم هم رهبری میکنه. هر وسوسه‌ای که شیطان میکنه، شیطان که آدم رو به حرام دعوت نمیکنه، شیطان آدم رو برابر با مشتها دعوت میکنه، انسان تشخیص میده، میگه این کاری که شما الان در من ایمیل ایجاد کردی، این دو تا فرد داره، فرد حلال داره، فرد حرام داره. خب فرد حلال بشه که قرآن برای ما گذاشته، خدا برای ما گذاشته، من اون تعیین میکنم، بقیه اشتهای کاذب است. حرام زائد بر نیاز است، به چیز کاذبیه. خب آدم به دنبال کاذب راه نمیافته دیگه. گفت مرکز تصمیم که من اونجا حضور ندارم، مرکز تصمیم عقلته. ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی، چرا من مروت میکنی؟ ولوم انفسکم، ما انا موسیقیکم و ما انت موسیقی. بعد اینی که شما به دنبال من راه افتادید، من از همون اول میدونستم بده. اینی کفرتو به ما اشرکتمونه من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم و بعد در قبالش بود خلال لدین کدا کزا و کزا. خب پس شما لازم فرمید قرآن کریم از طلیعه این چالش ها و دعوه ها شروع میکنن تا برسه به ابلیس، این همه رو نقل میکنن، بین عابد و معبود نقل میکنن، بین مستکبر و مستکبر نقل میکنن، بین شیطان و مضل و ضال ها نقل میکنن، و از همه اینا نتیجه میگیرد به این که حق در تمام این محاکم حضور و ظهور دارد و انسان محکومه. نه بیدم تا عمل نمی کنه، وگرنه این که ساریان متمادی باور داشت، متا مستکبر بود و در برابر ذات اقدس اله هم احیانا عملا به کفر تن در داده است، وگرنه بطلان اینها را می دونست. خب پس بنابراین قرآن مراتبی دارد، ما هم نیازی به تفاسیر گوناگون هستیم. گاهی در خوندن آیات اگر بنابر این باشد که هم نقل به لفظ بشه هم در نقل مضمون، مثل این بحث ها و خود آیات از روی خود صفحات خونده میشه، گاهی بنابر نقل معناست نه نقل به لفظ، این که گاهی تقدم و تأخر در الفاظ هست و مضمون آیه به عنوان استشهاد نقل میشه نه خود لفظ. گاهی انسان ریا میکنه یا خودش شریک قرار میده، اونم همینطور است. خود انسان وقتی که حب نفس داشته باشه، یه بوتی در درون او داشته باشه که میگن اکثر اوسان حجر و مدر است و و الکف اوسان همین هواست. اونای که اهل معرفت هم میگن بودها دجوره، یه بود غلیظ داریم یه بود رقیق. غلیظترین بود همین حجریست که میتراشیدن به عبادت میکردن، که خلقتون و ما تعملون اتعبدون و ما تنهتون و مانندون. اون لطیفترین بود همین هوای نفسه، یا پسبندی یا پیشبندی با تو کارها باشه، نام آدم رو ببرن با یه القاب ذکر بکنن، همین بازی ها که هست اینا بالاخره آدم یه روزی گرفتار میکنه. اگر کسی در اوائل سن جلوی این گرفتاری ها رو نگیره، وقتی پیر شد کارش بسیار مشکله، به دنبال بازی عمرش تلف میده. شما حالا یه صفحه لقب بنویسی ببینید، نه منشه علمی داره، نه منشه عملی داره، نه گفته خدا پیغمبره، نه در قیامت خریدار داره، نه پیش فرشته ها خریدار داره. خب این چیزی که جز بازی چیز دیگر نیست، آدم چرا دنبالش بره؟ اگه اول جلوش نگیر گرفتار حیوان میشه. پس برای اگر یه وقت خودش رو بخواد بپرسته، هوای خودش رو بخواد بپرسته، اونم در قیامت در یه طرف قرار بگیره با معبودها و خودش هم در یه طرف. اگر بت‌ها رو بخواد بپرسته همینطوره. اگه ملحد باشد که بحثش جداست، البته از بحث عابد و معبود بیرون است. اونایی که میگن انهی الهیات و دنیای ما یهلکنا الا الدر، اونا حسابشون جداست. خب بنابراین تعود به این که یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکاکم فزیلنا بینهم. گرچه مناسب بود در کتاب شریک مفردات راغب دو تا باب عنوان میکردی، که باب زال یزولو، یکی باب زال یزیلو. آیات مربوط به اون اجرف بابی را تو اون زال یزولو ذکر میشد، این آیاتی که مربوط به اجرف یاییست تو زال یزیلو ذکر میکرد. لو تزیلو لعذبنا فزیلنا بینهم و مانندون. ولی ایشون همه اینها رو توی یه باب ذکر کرده. البته به این نکته توجه دارد که فرمود و زیلنا اصله یاییون، این نکته را مثل فرا منتها اونها باز کردن. مثلا این باب غیر از اون باب زال یزولو یه باب داره، زال یزیلو یه باب داره، و کاملا مرز رو جدا کرده. اما ایشون مرز رو جدا نکرده، به این رو در باب زال یزولو ذکر کرده و گفته اصله یاییون. این زیلنا مبالغه زال یزیلو، زلنا یعنی فرقنا، خود زلنا زاله یعنی فرق متعدی است، و این مبالغه است برای تفریق. در چنین فضایی خدا هم شهادت میدهد که بعد اینا به دنبال چیز دیگه بودن، به بت‌ها عبادت نمی کردن. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. حالا اگر تسلو باشد که اقرأ کتاب که کفا به نفسه کن یوم حسیبا، اگر تبلو هم باشد که یعنی می آزماید هر کسی هر کاری کرده، اون روز تلخی به شیرینی عمل خود را می آزماید، نظیر این که در هنگام مرگ تلخی به شیرینی اساره عمرش می چشد. کل نفس ذائقة الموت همینطوره دیگه، مرگ را می چشد. مرگ در حقیقت امر وجودی است، نه عدمی. مرگ یعنی انتقال، مرگ یعنی هجرت، مرگ یعنی اساره زندگی. اگر امر عدمی بود که چشیدنی نبود که. و مرگ را انسان می چشد، نه مرگ انسان را بچشد. یعنی ما مرگ را می میرانیم، نه مرگ ما را بمیراند. ما که از بین نخواهیم رفت. مرگ یعنی انتقال، یعنی هجرت. ما این انتقال را محو میکنیم، دیگه میرسیم به جایی که انتقالی نیست. ما او را میچشیم، نه او ما را بچشد. شما که یک قدح آب نوشیدید، یک لیوان آب نوشیدید، شما آب را جذب کردید و هضم کردید، نه آب شما را هضم کرده باشد. شمایید که مرگ را میمیرانید در حقیقت، شمایید که مرگ را به خودتون منتقل میکنید و دیگر مرگی نیست، دیگر هجرتی نیست، دیگر میلاد جدیدی نیست. این هیه الا موتت الاولا، و ما در پیشگاه ذات اقدس ما برای همیشه هستیم. میرسد به اینها میگرن میچشن، نه یفنیهم الموت. اما اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. موت شما را ادراک میکند اما نه شما را میکشد، میاد پیش شما، شما را میگیرد، شما را میگیرید، در این چالش شما را میکشید نه او شما را بکشد. وقت مرگ میمیره به شما برای همیشه هستید. این اما تنتقیرون مندار این را دار مرگ را میمیرانند. در همون احادیث بهار مرحوم مجلسی رضوان الله علیه و دیگران آمده که مرد به صورت کفش ابله در میاد بین صفین و مرگ را میکشند، یعنی دیگه مرگی نیست، یعنی دیگه انتقاری نیست. ید مخلای در نار معاذالله، ید مخلای در بهشت، کسی دیگه نمیمیرد. یقال للموت موت، چون که به عزرائیل سلام الله علیه که مأمور قبض ارواح است دستور موت می آید، دیگه هر گونه انتقالی به موتی رفت بر می بنده. بسیار خوب، اونا نتیجه اعمالو هستند، یک ملائکه قرارشو دادند و اون معذبان هستند، حتی درش نیست. ولی آیا انسان نابود می شود یا مرد نابود می شود؟ انسان که نابود نمی شود، مرد را می میرانند، مرد را می چشند و هضم می کنند. نه کل نفس یذوق الموت، بلکه کل نفس ذائقة الموت، دیگه مرگ نیست. الان اینجا هست ولی اونجا مرگ نیست اصلا دیگه. الان انسان حی است و حیات هست، مرگ میاد و این حیاتش رو منتقل می کند به حیات دیگر. اصولا در فرهنگ دین مرد به عنوان هجرت است، لذا گفتن این بزرگان سابق گفتن هیچ ذکری بعد از توحید به اندازه ذکر الموت اثر اخلاقی ندارد. اگه کسی اهل تهذیب است، اگر تهذیب است، به جای 300 بار فلون ذکر 400 بار فلون ذکر، خب بیاد من باشه. این بزرگان میگن اول ذکر توحید بعد ذکر الموت، چون ذکر الموت در حقیقت همون ذکر توحید است، چون انا لله و انا الیه راجعون. خب اگر آدم بدونه به لقای او میره، فرمود شما بلا و علم انکم ملاقوه، شما مهمان او به لقاء الله میری، خودتون آماده کنید. خب همه اولین لحظه که آدم مرد، اولین چیزی که از آدم سوال میکنن عمر اگه فی ما افنید چیکار کردی؟ این است که من یاد مرد هم آدم رو مقتدر میکنه، هم آدم رو فعال میکنه. مرگ معنای لقاء الله هست، میگن شما که میرید اونجا به دست قربت برید دیگه، اول هم از شما سوال میکنن که مدت چی کار کردی. اینه که مرگی که در پرهده های دیگر افیون است، اسلام آمده ای را عامل پویایی قرار داده. قبلا همین بحث به عرضتون رسید، نه تنها دین افیون و افسون و افسانه نیست، بلکه چیزهایی که در فرهنگ‌های دیگر افیون است، دین او رو به صورت عامل پویایی در آورده. در هر مکتبی غیر از مکتب انبیا مرگ عامل افسردگی است، ذکر الموت عامل اینا. خیال میکنن انسان میره تو گورستان دیگه نمیدونه یه مرغ ماغ بلد بود که اصلا پر میکشه. فبود وَعْلَمُ أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ أَنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَحْذَرُوهُ أَنْتُمْ مُلَاقُوهُ. این بیتردید بدانید که شما به دیدار حق میرسید. منطقه اگر با موت اختیاری مردی، وقتی زنده هستید لقاء الله نصیبتون میشه، نشد بعد از من بالاخره. اگر ندیدیم نشانمان میدهد، خب چه چیزی لذیذتر از لقای اوست؟ بنابراین اولم از آدم سوال میکنن عمره که فی ما افنید. قبلن هم به عرضتون رسید که این عمر مخصوصا برای جوان این درآمد نیست، این سرمایه است. یک طلبه جوان یا دانشجوی جوان چجوری وقتش رو صرف بکنه؟ به چی صرف بکنه؟ این عمری که میده وقتی که صرف بکنه برای چی صرف بکنه؟ یه وقت است که آدم کاسب است، درآمدی داره، خب درآمدش هزینه میکنه. یا مال به او ارث رسیده، این مال به ارث رسیده رو هزینه میکنه برای خودش و دوستانش. یا برنده جایزه شده، اون جایزه رو هزینه میکنه، یا یک هدیه، یک چشم روشنی، یک کادو بوده دادن، این رو هزینه میکنه. اینا مالایی است که زائد بر سرمایه است. اما اگر همین کاسب سرمایه خود را خواست هزینه بکنه، خب این پس فردا مشکل جدی پیدا میکنه. این سرمایهش رو صرف میکنه برای هزینه خودش و مهماناش و در سفر و حضر، خب پس فردا خسارت دیده است و سرمایه بخته است. عمر عزیزان درآمد نیست، عمر جایزه نیست، عمر میراث نیست، عمر غنیمت نیست، عمر رایگان به دست نیامده، عمر سرمایه است. اگر کسی سرمایه را میدهد یک روزی 24 ساعت از اون سرمایه میدهد، باید به جای اون سرمایه بگیرد. اگر خدا نکرده سرمایه را بده چیزی گیر نیاد، بله میشه خسارت. ان الانسان لفی خسر. در اینجا فرمود به این که اینا بازگشتشون به مولای حقیقیشونه. فرض آن است که مرد که در فرهنگ های دیگر افیون جامعه هست، این دین آمده این عامل افیونی را عامل پویایی قرار داده و چنین دینی که نمیتونه افیون باشه که. هیچ چیزی بهتر از یاد مرگ نیست. به انسان به لقای خدا میره، به لقای انبیا میره، به لقای فرشتگان میره. خب همون خیاله دیگه، یاد مرگ با آدم نشاط میده. خب منی که علاقمندم علی ابن ابی طالب ببینم، حسین ابن علی رو ببینم، حسن ابن علی رو ببینم، وجود مبارک حضرت رو ببینم علیهم السلام، خب با دست پر رو ببینم دیگه. یاد مرگ این جامعه را نشاط میده. منطقه باید بدونم مرگ یعنی لقاء الله. اگر آدم بفهمه که به ملاقات اهل بیت میره، خودش آماده میکنه دیگه. منطقه ما خیال میکنیم که مرگ یعنی همین پوسیدن تو قبرستونا. این که نیست، ما مرگ را میمیرانیم، نه مرگ ما را بمیرانه. دیگه مرگ نیست. اونایی که میگن مرگ اگر مرگ است و نزد منای تنینه، میگه ما در این دادستت ضرر نمی کنیم، یه تنی از ما میگیره، ما جانمون را از این قفس آزاد میکنیم. اگر هیچ چیزی بعد از یاد خدا بهتر از یاد مرگ نیست. این هم بالاخره ذکر الله هست، چون انا لله و انا الیه راجعون و ردوا الى الله مولاهم الحق و ذل عنهم ما كانوا يفترون. تمام اون چرا که پیدی میگردن، چه شرک جدید، چه شرک خفی، چه استکبار استضعاف، چه مسئله شیطان، هر چه که فریه است باطل هست، رخت برمیبندد و فقط حق ظهور میکنند. و هر سند و لله المشرق و المغرب برایشون معنا پیدا میکنند. اینما تو بلو فسن به وجه الله بر اینها ظهور بکنند. الحمدلله رب العالمین.